سر ایمان نیاوردن مردم به معجزات انبیا و سر اعراضشون از علائم انبیا و سر ایمان نیاوردنشون به وجود انبیا حتی با اینکه باهاشون معاشرت میکردن در دو چیز: ضعف در توحید ربوبی و ضعف در معاد. این چیزی بود که ما گفتیم. حالا اجازه بدید که من خیلی سریع و خلاصه یکم این توحید ربوبی رو فقط به شما یادآوری کنم. این که میگم یادآوری، حقیقتاً یادآوریه. یعنی اگر کسی میخواد درباره توحید ربوبی بیشتر بدونه، مراجعه کنه به مقالات سوره شعرا، اون جایی که درباره حضرت ابراهیم علیه السلام و درباره حضرت موسی علیه السلام و مناظراتش با فرعون صحبت می‌کردیم. دیگه اینا رو من نگفتم، بخونید، قبلا خوندید قاعدتاً. و همچنین در مباحث سوره ناس که سی دی هاش هم وجود داره، ما به تفصیل درباره توحید ربوبی حرف زدیم. الان من دیگه وارد اون بحثا نمیشم. فقط دو فصل از آیات رو به شما یادآوری می‌کنم تا ببینیم وقتی این توحید ربوبی یعنی چی. مسئله هم بسیار ساده است. آدمی که توحید ربوبی فهمیده باشه، در یک کلام کل زندگیش میشه ارتباط با رب. چون اگر شما وجود رب نه به وجود خالق، اینا بچه های منن، خیلی هم خوشگلن، عرض کنم حالا به درس گوش بدید لطفا. ایشون خانم مجده روحانی هست، ایشون هم خانم هدیه روحانی هست، ایشون هم خانم مریم اکبری هست، همسر بنده، ایشون هم خود بنده. بله، بعد از کلاس میتونید هر کاری میخواید انجام بدید. الان میتونید ما درسمون رو بدید. من میبینم هی هی کی داره با اینا چه میکنه. خیلی خوب. گفتیم مسئله اصلی توحید ربوبی در گرو فهم این مسئله است که اعتقاد به خدایی که قرآن و انبیاء الهی میگفتند فقط اعتقاد به یک خالق موجودات یا اعتقاد به یک واجب وجود نیست. اگرچه اگر شما عمق فلسفی داشته باشید و معنی خلقت را از فلسفی خوب بفهمید و همچنین معنای واجب وجود خوب بفهمید، این خود به خود شما رو به توحید ربوبی نزدیک میکنه. ولی به هر حال اصل حرف قرآن اینه که حتی مشرکین هم اغلب به وجود خدا اعتقاد داشتن، به این معنا، به وجود خالق آسمان ها و زمین، خالق اولیه، خالق کل اعتقاد داشتن، به وجود واجب الوجود اعتقاد داشتن، ولی مشرک بودن. ربوبیت یعنی اینکه اتفاقات عالم، حوادث هستی، اینها تحت تدبیر و اداره نیست، و بنابراین یعنی هر کاری که توسط ما میخواد انجام بشه، این در واقع یه جور ارتباط با رب العالمینه. چون هر کاری که ما میخواییم انجام بدیم، هر تحولی که میخواد در زندگیمون یا در جهان هستی رخ بده، این ارتباط با اون داره و به دست او و به اراده او و به تدبیر او. حالا داره خیلی مسائل روشن میشه. حرفی که بارها زدیم یک بار دیگه با روشنی خاصی مطرح میشه. کسی که توحید ربوبی رو فهمیده باشه، کل زندگیش میشه دینداری. از نفس کشیدن تا غذا خوردن تا آرزوها و مطلوبهاش، هر چیزی که زندگی براش رخ میده ارتباطش، یعنی همون عبودیتش در قبال ربه. حالا میبینید ریشه سکولاریسم چجوری میسوزه. کل زندگی، جزئیاتش، کلیاتش، امور فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، مسائل قانونی، هر چی شما تصور بکنید، دنیایی، آخرتی، اینا همه ارتباط با ربه. یعنی کل زندگی میشه دین و دین میشه کل زندگی. ببینید قرآن با چه اصراری و با چه روشنی این موضوع رو برای ما یادآوری میکنه. من اول یه سری آیات تکراری برای شما میخونم که هر کی هم خواست بیشتر دربارش بدونه مستقیما بره به مقالات ما نگاه بکنه. آیات خود سوره شعرا رو براتون میخونم. که ذیل همین آیات میتونید به مقالات سوره شعرا مراجعه کنید. آیات از زبان حضرت ابراهیم علیه السلامه. واتلو علیهم نبأ ابراهیم اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون. اینا را توضیح دادیم که اصلا این تعبدونی که ابراهیم میگه معنیش چیه، برید بخونید که خوندید و یادتون هم هست احیانا. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. اینجا دیدیم که اصلا طرز فکر و نوع بت پرستی قوم ابراهیم چه جور نوعی بود که این رو هم حالا فعلا واردش نمیشیم. بعد ابراهیم شروع کرد به گفتن اینکه هل یسمعونکم اذ تدعون، اینایی که شما میرید ازشون تعبد میکنید و میپرستیدشون رب خودتون میشمارید، یعنی امور زندگی خودتون رو دست و موجودات میدونید، حالا الکترون ها هستن، عناصر جدول مندلیف هستن، قوانین طبیعت هستن، من چه میدونم هر چه که هستن، آیا اینها هل یسمعونکم اذ تدعون، اینا حرفای شما رو میشنون وقتی صداشون میزنید، او ینفعونکم، اینا به دنبال نفعی برای شما هستن، او یضرون، به دنبال ضرری برای شما میتونن باشن. بعد اونها یه جوابی دادن که ما از اون جواب باز طرز سلوک و طرز فکر قوم ابراهیم رو اونجا تو اون مقالات بیان کردیم که خودتون میخونید. رسید به اینجا که ابراهیم بهشون گفت افرعیتم، میدونید بذار بهتون بگم و خلاصتون کنم، ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، این چیزایی که شما دنبالشونید، فانهم عدوونی، من با اینا دشمنم، همین چیزایی که شما بهش توجه دارید در زندگیتون ایناست که باعث بدبختیتونه، من دشمنم، همین است باعث بدبختی شما شده. الا رب العالم. حالا اینجا ممکنه کسی بگه خب ابراهیم چی میخواست بگه؟ اگر یه نفر از اینا میگفتش که خب بله یکی مثلا رب من اصلا فرعونه، مثلا فرض فرمایید، یا نمروده، و فرعون و نمرود بله انهو یسمعونا اذ تدعونهو، بله نمرود میشنوه حرف ما رو، انهو ینفعونا نفع به ما میرسونه و یضرنا ضرر به ما میرسونه، چرا نه؟ حالا همه که لزوماً بت و سنگ و چوب و اینا نمیپرستن، در دنبال اون وقت ابراهیم آب حضرت ابراهیم علیه السلام آب پاکی رو میرسه رو دست افراد و معلوم میکنه داره چه مسئله عمیقی رو برای ما میگه. من از اینجا به این آیات کار دارم. الا رب العالمین الذی، خب حالا رب العالمین رو فقط بفهمید، نقشش تو زندگی این چیه، این چیه، این چی الذی خلقنی، خیلی قد دقیق و فیلسوفانه و فطری شروع میکنه، بله منظورم از خدا هم خالق ماست، الذی خلقنی، بحثی ندارم در اینجا با شما، اما فهو یهدین، به هر جایی که میرسم، به هر چیزی که میرسم دست اوست، هدایت من دست اوست. ببینید خوردن این آب، خوردن این چای هم یه جور هدایته، من میرسم به این چای دیگه، از هدایت میشم به سمت، یعنی هر تطوری در زندگی من به دست اوست، نه فکر کنید فقط خلقت من به دست اوست. الذی خلقنی فهو یهدین والذی یطعمنی و یسقین. اینجاست که باید از ابراهیم این سوال علیه السلام و الصلاه و السلام این سوالو پرسید که دقیقا منظور چیه، و وقتی این منظور رو معلوم بکنیم ربوبیتی که میخواییم معلوم میشه، ربوبیتی که صحبتش معلوم میشه. اگر من سیراب میشم به دست او، اگر من غذا سیر یعنی طعام میخورم سیر میشم به دست او، اگر از تشنگی در میام به دست او، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام نمیفهمیده کسی اونجا ممکنه بهش بگه و میگفتن و اونم جواب میداد، همینه مسئله عمیق توحید ربوبیت که آقا این دیگه بیا من دارم به این چای میدم اینم میخوره سیراب میشه دیگه، یا شیرینی میخوره سیر میشه دیگه، کورب، پس من رب به او هستم. حضرت ابراهیم علیه السلام همین موضوع رو داره روشن میکنه که ما هم تو مقالاتمون در حدی تونستیم دربارش حرف بزنیم. پس رب اینه، الذی خلقنی فهو یهدین والذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی مریض میشم اونه که منو شفا میده، والذی یمیتنی ثم یحیین، اونه که منو میمیرونه و اونه که منو زنده میکنه دوباره، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اونی که من امید دارم، طمع دارم که خطاهای منو در روز قیامت بپوشونه. پس اون رب العالمین اینه. گرفتید؟ بذارید به زبون قرن 21 بگیم. رب العالمین یعنی کسی که خلقت من، تطورات من، حالات من، یهدین دیگه، خلقتم، حالاتم، خوردنم، سیراب شدنم، یعنی خورد و خوراکت تو زندگی، سلامتیم، که سلامتی همیشه یکی از اساسی ترین دغدغه های بشره دیگه. شما دیدید طرف میگه آقا همه چی معذرم بدم سلامتیمو به دست بیارم. میگن این جمله مال بقراته که میگه سلامتی تاج زرین و بی‌نظیری است بر سر انسان‌ها که فقط آدم‌های مریض میتونن اون رو تشخیص بدن. آره نمی‌دونم مال بقراته، میگن مال بقراته این جمله. ولی واقعا یکی از دغدغه‌های، یعنی مهمترین دغدغه بشریت بعد از سیر شدن و سیراب شدنش اینه که سالم باشه. خب پس سلامتیم، خوردم، خوراکم، خلقتم، همه حالاتم، مرگم و زندگیم، یا میتونی و یا میتونی، و بالاخره دنیا و آخرتم با ربه. چی موند اینجا؟ چی خارج میمونه از ربوبیت در زندگی ما؟ چی خارج میمونه؟ یعنی کل زندگی، کل زندگی ارتباط با ربه، یعنی کل زندگی دینه، کل زندگی دینداریه، کل زندگی عبودیته. حالا میبینید چجور داره مسئله اساسی سوره طه رو حل و فصل میکنه. یه فصل دیگه از آیاتو که خیلی هم شبیه این هست رو یه بار دیگه با هم دیگه مرور کنیم. آیات سوره نجم، بله آیات سوره نجم رو هم با هم دیگه مرور کنیم. آیات 36 به بعد که اونجا میگه، اینجوری میگه، میگه املم یونبأ بما فی صحف موسی و ابراهیم الذی وفی. میدونی اصل اساس دعوت دینی از ابراهیم بگیر تا موسی، همینا رو ما بهش اشاره کردیم تو مقالاتمون دیگه، و تا همین الان اصل ماجرا چیه؟ این که الله تذر و بازرتون وزر اخرى، این که کسی جای کسی دیگه ای رو نمیگیره در زندگی، هر کسی مسئول زندگی خودشه. و ان لیس للانسان الا ما سعى، و برای انسان نیست الا اون چیزی که براش تلاش میکنه. و ان سعیه سوف یرا، و کارهایی که کرده رو یه روز میبینه، یعنی معاد قیامت. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، بعد جزایش رو کامل دریافت میکنه قیامت. و ان الى ربك المنتهى، و انتهای همه امور دست رب توست. حالا این رب تو رو ببین چجوری دربارش صحبت میکنه. یعنی و انه هو اضحك و ابكى، و انه هو امات و احيا، و انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى، و ان عليه النشأة الاخرى، و انه هو اغنى و اغنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأتقى والمؤتفكة أهوى. رب که میگم یعنی این، یعنی انتهای همه امور به سوی ربه. اوست که میخنداند و میگرياند. أضحك وأبقى، این تمام حالات ما دیگه. شما این نگاه بکنید در تمام زندگیتون، یا پوچه خالیه، یا یه جوری در حال خنده ای، در حال گریه ای، یا خوشید یا ناخوشید دیگه. یه وقت رفته بودم به جایی کلیسا، یه اسیری آزاد شده بود، خاطرات اسیریشون بگم، مسیحی هم بود، میگفت من اونجا برای اینکه خودم رو آرامش بدم خیلی حرف قشنگی میزد. میگفت یه جوری با خودم حساب میکردم، میگفت من اولا مثلا فرض کنید 6 سال اسیر بود، میگفت نه اشتباه نکنید، من 3 سال اسیر بودم، برای اینکه من تو این 6 سال نصفش رو که خواب بودم، اینو اینجام بودم، اونجام بودم که خواب بودم، فرق نمیکرد، میمونه 3 سال. و پس من 3 سال اسیر بودم نه 6 سال، چون مقدارش که خوابم که چه تو اسارت بودم چه نبودم، که خواب بودم اون که خیلی زندگی توش نبود. نه باز حرف قشنگ بزنه، ولی منظور من اینه که یه مقداری از زندگی اصلا هیچی نیست، اون اصلا جز زندگی نیست اصلا به یک تعبیر. ولی درست که نگاه بکنید زندگی شما، یا دارید گریه میکنید دارید میخندید دیگه. و انه هو و اضحک و ابکا و انه هو امات و احیا، مرگ و زندگی من دست اوست بابا، تمومش کنم مرگ و زندگی. اون آیه‌ای که اون دفعه گفتم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، شما در زیارت عاشورا همین رو میگید، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل و مماتی ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. چی گفتی دین فقط آخرته یا چی؟ بابا زندگی و مرگ همش و دینه همش. و انه هو امات و احیا و انه خلق الزوجین الذکر والانثی، خلقت همه موجودات مرد و زن دست اوست آنچنان که خلقت رو انجام میده. و انه هو اغنا و اغنا، این اغنا یکیش با غین یکیش با قافه، با غین یعنی همون غنی شدن بی نیاز شدن، با قاف یعنی چی؟ اغنا با قاف یعنی چی؟ یعنی سرمایه پیدا کردن، مالی چیزی داشتن، سرمایه‌ای داشتن. میگه رفع نیاز من، یعنی دار و ندارم اینجوری بگم براتون، رفع نیاز من و هر سرمایه‌ای که دست منه به واسطه اوست. و انه هو اماته و احیا و انه هو اغنا و اغنا، دار و ندارم به اوست، با اوست. چجوری دیگه بگم؟ مرگ و زندگیم با اوست، دار و ندارم با اوست، دنیا و آخرتم با اوست. و انه هو رب الشعرا، تمام خلقت با اوست. شعرا اسم یک ستاره است، هر چی بگید آسمان خورشید هر اتفاقی در این طبیعت میفته ربش اوست، رب خورشید اوست، رب ماه اوست، رب شعرا اوست. چی رو شما میخواید در نظر بگیرید؟ و انه اهلک عادن الاولا، تحولات تاریخی هم دست اوست، حالا به تعبیر امروزی بگید عاد اگر نابود بشه دست اوست. و ثمود فما ابقا و قوم نوح من قبل و المعتفکه اهوا، تمام تحولات تاریخی، پیروزی انقلاب، اتفاق طبس، چه میدونم گروگانگیری 13 آبان، پیروزی 22 بهمن، پیروزی ما در جنگ، شکست ما خدای نکرده، مذاکرات هستی که الان داره انجام میشه و نمیدونم انجام شده تموم شده چی شده چی نشده، میخواستیم دعا کنیم براشون حالا دیگه انشاءالله که خداوند هدایتشون کنه و موفقشون بده. بابا این دست اوست، دست اوست، همه چی ما دست اوست. خب نتیجه این نحوه زندگی، نتیجه این نگاه به زندگی، نتیجه این توحید ربوبی چه میشه؟ این میشه که زندگی من دینداریه و دین من همه زندگیست. بنابراین من وقتی میخوام به چیزی برسم، در به هر چی که بخوام برسم در واقع عبودیت خدا رو میکنم. اگر چایی میخورم و این معنیش نیستش که حالا که میخوام مثلا سیر بشم یا از تشنگی در بیام فقط بشینم اینجوری اینجوری کنم تا از تشنگی در بیام، نه خیر، این چایی رو هم او برای من قرار داده و او به من گفته بخور. من اینجوری نیستش که او رو نبینم و چایی بخورم که سیر شم. من چایی هم که میخورم دارم به دستور او گوش میدم، دارم عبادت میکنم، دارم دینداری میکنم. او کجا گفته وقتی منو باید عبادت کنید الله نعبود الا ایاه؟ کجا گفته که بعدش اینه که فقط برید تو مساجد؟ کجا گفته؟ یک آیه یک روایت کجا گفته این حرفو؟ گفته اینو بفهم که هر کاری میکنی در ربوبیت اوست و هر کاری میکنی عبادت اوست. او گفته چای بخور، به این دلیل چای میخورم و اگر چای هم منو سیراب میکنه به ربوبیت اوست، کما اینکه اگر او اراده کنه این چیزام هست، اگر او اراده کنه آتش هم بر ابراهیم نخواهد سوزاند. و اگر او اراده کنه هلیکوپترها رو با افتضاح در طبس به شن خواهد کوبید. و اگر او اراده کنه تمام دنیا در جنگ 8 ساله جمع میشن برای نابودی شما و نخواهند توانست شما رو نابود کنند. و اگر او اراده کنه در جنگ 33 روزه در واقع تمام آمریکا جمع میشه که یک حزب شیعه رو از بین ببره و نخواهد توانست از بین ببره. و اگر او اراده کنه باران از آسمان فرو می‌ریزه و اگر او اراده کنه میله های سوختی شما ساخته میشه و اگر او اراده کنه چرخ صنعت های شما میگرده و او به شما گفته این پیچ ها رو سفت کنید، این دانش ها رو پیدا کنید، این نماز ها رو هم بخوانید. حرفی که چند دقیقه دیگه میخوام بزنم رو همین الان بگم. من گفتم کسی که توحید ربوبیت بفهمه به یک جمله کلیدی، به یک جمله طلایی در مسئله دعا دست پیدا میکنه و اون جمله طلایی اینه که آقا هر کاری که ما میکنیم در واقع دعا کردنه. دعا معنیش چیه؟ معنیش اینه که من از خدا طلب میکنم که چیزی به دست بیارم. من چایی هم میخورم دارم دعا میکنم، چون دارم طلب میکنم، به امر خدا هم دارم عمل میکنم، دارم طلب میکنم که چیزی به دست بیارم. از اون طرف دعا کردن به معنی خاصش، اللهم انی اسالک، دعا کردن به معنی خاصش هم یک عمله، یک کاریه که ما انجام میدیم و خاصیت هایی داره، درست مثل چای خوردن خاصیت هایی داره. چای خوردن هم دعا کردنه و خاصیت هایی داره، دعا کردن هم مثل چای خوردن و خاصیت های خاص خودشو داره. بله گاهی بسیار وسیع تر از چای خوردن اون خاصیت، هر کاری یه خاصیتی داره تو این دنیا دیگه. دعا خوندن شما هم خاصیت داره، چای خوردنتون هم خاصیت داره، چای خوردنتون هم دعا کردنه، دعا کردنتون هم یه کاری انجام دادنه، هیچ فرقی با چای خوردن نمی‌کنه. مهم این استش که چه چایی بخوریم چه دعا بکنیم که همش دعا کردنه و همش چای خوردنه. عجب جمله‌های پیچیده‌ای شد ها. مهم اینه که هر کدوم این کارا رو داریم می‌کنیم داریم عبادت خدا. این میشه معنی توحید ربوبیت، این میشه زندگیی که سوره طه گفت پیامبر از روز اول باهاش برخورد کرد و زندگیش واژگونه شد، اصلا یک چیز دیگه شد، شب و روزش عوض شد، ولی مردم نمیفهمیدند. مردم نمیفهمیدند توحید ربوبیت رو میخواست پیامبر بگه به مردم. خب حالا من میخوام به یک سوال جواب بدم. گفتم یک جواب اینه که خب حالا سوالمون اینه، این توحید ربوبیت فهمیدیم چیه؟ اوکی. سبک زندگی رو بر اساس توحید ربوبیت هم فهمیدیم، بازم اوکی. حالا بیایم ببینیم که چجوری این توحید ربوبیت در زندگیمون قوی کنیم، تقویت کنیم، مستقر کنیم. چجوری بریم جلو تو این راه؟ میخواد قدم برداریم، قدم واضح. من گفتم برای پاسخ به این سوال دو تا جواب دارم. یک جواب در حالت در واقع با مقدار اولیه های خاص سوره طه که من جلسه بعد بهش میپردازم. سوره طه میگه چیکار کنید؟ دقیقاً چیکار کنید که در توحید ربوبی و حالا در معادش هم میرسیم. در توحید ربوبی برید جلو. یک جواب عمومی هم به شما میدم. جواب کلی. یکی از مهمترین ابزارها و وسیله ها برای استقرار این آموزش توحیدی در زندگی، به عنوان مثال، بله حالا این همینجور جواب خاص سوره طه هست، این جواب عمومی، یکی از بهترین راه ها انس و جدیت و نزدیک شدن به دعاهای معصوم است، یعنی ادعیه ای که از بزرگان دین به طور خاص مأثور، یعنی اثر ائمه است، اثر پیامبره. دعا آزاده، شما هر جور دلت میخواد دعا میکن، هیچ اشکال، هر جوری هم گفت آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دلت تنگت بگو، البته اگر آداب و ترتیب بجویی چه بهتر، ولی تو دعا کن، گفت دعا کن بمیر و دعا کن، مثلا دعا، همه زندگی دعاست، دعا آزاده. تا جایی گفتن در قنوت نماز هم میتونی به فارسی بخونی چون دعاست، اشکالی نیست. اما در این حال یک سری دعاهای معصوره هم داریم که ببین بیا اینا رو هم بهت یاد بدم، اینا رو هم بخون، اینا رو بخون. اینا میگن دعاهای مأثوره، یعنی ادعیه‌ای که اماما گفتن اینجوری بخون، اینجوری بخونید، این موقع بخونید. همینایی که شما توی مفاتیح الجنان میبینید، این ادعیه مأثوره یکی از عالی ترین راه ها برای تحقق توحید ربوبی تو زندگی است. به دو دلیل. یک اینکه این ادعیه برای تمام مسائل زندگی ما توش دعا داره، یعنی خود این ادعیه به ما میفهمونن که هر حالتی در زندگی هستیم و هر چیزی در زندگی میخوایم با دعا به دست بیاریم، با ارتباطمون با خدا به دست بیاریم. از دعاهای قرآنی بگیرید تا دعاهایی که عمه ما یاد دادن. قرآن چی میگه؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. دیگه دنیا و آخرت رو دست خدا بد بخوای، از این واضح ده. دیگه چی میگه؟ و زکریا اذ نادا ربه رب انی رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. بچه میخوای؟ مثل زکریا دعا کن و انت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نذار. گرفتار شدی، گرفتار خطاهای خودت شدی، مثل یونس دعا کن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مثل نوح تحت فشاری و قال رب اني مغلوب فانتصر، خدایا اینا خیلی منو فشار میارن، کمکم کن. هیچ کجای زندگی و هیچ حالتی از زندگیتون، حالا این دعاهای قرآنیه، یک قدم میریم جلوتر، ائمه همین دعاهای قرآنی برای ما شرح کردن به صورت ادعیه مأثوره در آوردن. خدای من شاهده، من وقتی دعاهایی مثل ابو حمزه سومالی، مثل دعای روز عرفه، مثل حتی دعای کمیلی، مثل دعایی که شب عرفه خوانده میشه و شبای جمعه خوانده میشه، وقتی این دعاها رو میخونم بعدش دیگه اصلا میبینم که چیزی نمود که من دیگه دعا کنم. حالا ما بعدش هم دعا میکنیم، گفتن بکنید ما میکنیم، ولی دیگه چیزی نمیمونه که ما دعا کنیم. همون دعای کمی رو شما ببینید، اول از همه میاد به شما یاد میده، اونم با زیباترین احساسات، اونم دیگه نه از زبان خدا، از زبان یک انسان، به شما یاد میده نگاهت به زندگی چجوری باشه. اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شهر. بچی بچی بعد شروع میکنه با خدا مناجات کردن، آره اینجوری اونجوری، اگر این کارو کنی اینجوری، بعد آخرش هم دقیقاً دعا میکنه. تا کجا؟ ببینید چقدر همه جای زندگی کار داره. قف على خدمتك جواره واشتد على العزيمه جواره و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال. میگه تا اونجایی که میگه اللهم به من ارادنی به سوء فعرده و من کادنی فکده و اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک. خدای هر کی علیه من نقشه میچینه خودت براش نقشه بچین. ببین تا کجای زندگی اومد پایین. یا میرسه من خیرن تقسمو چه او ضر تکشفو او سوء تصرفو او بلاء تدفعو او خیر تسوقو او رحمت تنشروها او عافیت تلبسوها. دعای کمیل دارم میگم، خدایا رزق منو زیاد کن، عافیت منو زیاد کن، سلامتی منو زیاد کن. چی 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 شما این دعای کمیل یه بار بخونید چیزی، البته با یه لسان کلی، نمیاد بگه خدایا این لیوانی که روش نمیشه کافی اینو مثلا برای من پر کن، نه با یه لسان کلی که واقعا پوشش میده اینا رو. چیزی هست تو زندگی که این دعا ندیده باشه؟ به همین ترتیب نگاه کنید به این دعای شب عرفه، و انزل یقینک فی صدری و رجاءک فی قلبی حتی لا ارجو و غیرک، تا میرسه به اونجا که وحفظنی من تحتی و من شمالی و من فوقی و من تحتی و ان شمالی و ان یمینی، و خدایا از بالای سرم، از پایین سرم، از چپم، از راستم، از جلو، از عقب، از همه جا مراقب من باش. خب کسی که اینجوری همه اینا رو از خدا میخواد، چیه دیگه تو زندگیش باقی میمونه که از این نخواد؟ تازه چیزای دیگر هم میخواد. و انزل یقین